بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بحثمون رسید به این عنوان در صفحه 22 که می‌فرماد امکان فهم زمان دین. بحثی که گذشت یا بحثایی که گذشت نهایتاً به این نتیجه ما را رسوند که ما یه خودی داریم بیکرانه و در حضور عالم معنا، ولی با یه ناخودی گاهی اشتباه میشه، یه من تنگ زمان زده گرفتار آرزوهای آینده و خاطرات گذشته، این نمیذاره که ما اون من بیکرانه لایقف جامعه همه اسماء الهیه که الان بالفعل در عالم هست رو باش مرتبط بشی. تا اینجاش رو از نظر تئوری و نظری به راحتی میشه متوجه بود. اونچه که سوال بر آدم پیش میاد اینه که خیلی خوب، چطوری از این ناخود به خود برگردیم؟ این بحثا همین کمک به آدم میکنه که ببینید حالا که باید برگرده چقدر دستورات دین کاربردی است برای این کار. اون جلسه عرض شد بزرگان دین خیلی بیشتر از بقیه مؤمنین اعمال عباده انجام نمیدن، جای اعمال را میشناسن. متنا اگه نگاه کنید اینجوریست دیگه، تمام دستورات دین برای آن است که خود را از ناخود جدا کنیم و با خودی باشیم که عین حضور در عالم وجود است. انسان به جهت ذات خود در همه عوالم حاضر است و اگر کسی خود را خیلی آلوده به دنیا نکند زبان دین را می فهمه. چون مگه دین چی میگه؟ تمام دین مگه یک کلمه نیست که آقا از این دنیا فقط پل بساز و نظرت به عالم بیکرانه ابدی باشه؟ خب وقتی میفرمان حب دنیا رأس و کل خطیه، دیگه خیلی حرف اصلیت زدن. فرماد هر غفلت و انحرافی مال این حب دنیاست. خب دنیا را خدا کنه آدم درست بفهمه. من نمیخوام بگم آسونه فهم حب دنیا، ولی دستگاه معرفت و نفس توان فهم این تذکر را به ما میده به حمدالله. یعنی این دستگاهی که ما میریم جلو، وقتی آدم بفهمه که این حجابی که نمیگذره حضور بیکرانه خودش در هستی را احساس کنه به هر شکلی میخواه باشه، خب این حب دنیاست. حضرت امام رحمت الله علیه یه بار فرمودن گاهی این تسبیح ما حب دنیا میشه. دنیا میشه تعبیر ایشونی بود. یعنی چه؟ یعنی منو محدود به خودش میکنه. بخواه من که بالاتر از این حرفام. گفت تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، یعنی وسعتت وسعتی است که حضور بیکرانه شهودی برا خودت همین حالا داری. خب متن اینه: چون دین چیزی جز همان حقایقی که انسان با آنهاست به انسان متذکر نمی شود. خیلی هم راحته. مثلا به ما مگه در قرآن نگفتن که قصه شما اینه که به پیامبرتون میگیم فذکر انما انت مذکر؟ پیامبر فقط تذکرشون بده، انما انت مذکر فقط توشه دیگه. یعنی اصلا چیزی نیست، تمام اون چه که انسان بناست که از طریق دین بهش برسد پیش خودش هست. پس در واقع دین مذکر است. یعنی میگه نگاه کن، میگم نمیبینی، میگم نمیبینی، میگه که آقا غلط نگاه میکنی. پس در واقع با انصراف ما از محدودیت ها نگاه ما را تسلیم می‌فرماد. این مسئله رو خب حالا چند تا مانع پیش میاد فقط مشخص بشه که دین در واقع ما را به خودمون میخواد برگردونه. واقعا هم غیر این که نمیشه، حالا بحثش اینجا نیست. این لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی خیلی خوب معنی شده است در متون دین. دست این آدمای عجیب و غریب افتاده است، این آیه از بین رفته است. یعنی آقا اون چه ما میگیم ضد جان انسان نیست. قد تبین الرشد من الغی یعنی مسئله انحراف و عدم انحراف در جان انسان روشنه، ما نمیدیم چیزی بر انسان تحمیل کنیم. بنابراین پس اون چه که میگیم قصه جان انسان است. یه جوری عجیب و غریب اینا معنی کردن که یعنی آقا لا اکراه به دین، میخوای یهودی باش، میخوای نمیدونم بهایی باش، میخوای مسلمان باش، میخوای مارکسیست باش. این ضد این آیه است. این آیه درست عکس این نمیگه، میگه اون چه من میگم قصه جان شماست. ما شما را از خودتون بیرون نمیاریم، اکراهی در جان شما نیست، رفع حجاب باید بشه. قد تبین الرشد من الغی یعنی مسیر، از ضد مسیر مشخص. غی یعنی انسانی که گم کرده است به کل، رفتن به سوی مقصد را غیر زلال است. خب حالا می‌فرماد که انسان جانش تمام حقیقت را می‌شناسه، باید که یادش نرد این رو. خب نتیجه چی شد؟ پس همه انسان‌ها در ذات خود یکسان امکان دینداری دارند. یکسانش هم شاهد قرآنی هست، ولی تو بحث معرفت و نفس بناست خود آدم کشف کنه. قرآن که می‌فرماد لا تبدیل لخلق الله، در رابطه با آیه فطرت همین رو می‌خواد بگه. یه فرق نمی‌کنه که همه آدم‌ها مهر عبودیت دارند. فرق وجهکل دین حنیفا که چی؟ فطرت الله. این دین حنیف، این دینی که مسیرش مسیر حقیقت هست و انحراف توش نیست، چه خصوصیاتی دارد؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرتی است که انسانها بر اساس اون سرشته شدند و شکل گرفتند، چیزی به کسی تحمیل نمیشه. پس حالا برگردیم به بحث خودمون. وقتی ذات ما در بیکرانگی های عالم وجود حاضر است و به شکل حضوری هم حاضر است، خب پس باید همه آدم ها بدون هیچ تفاوتی دینداری حقیقی رو بتونن داشته باشن. بله انسان‌ها در بعضی چیزها متفاوتن، مثلا بعضی خب زورشون با بعضیا فرق می‌کنه، بدنشون بعضیا بدن زن است، بعضیا بدن مرد است، بعضیا هوششون فرق می‌کنه، هوش غیر عقل و فطرته. خب بعضیا ذهن منظم ریاضی دارند، خب میشه یه استعداد، چون آخه ریاضیات که می‌دونید اولا قاعده کثرت هاست، در ثانی مفهوم اون قاعده است. علم ریاضیات چون که عالم کثرت یه انضباطی داره، بنابراین این کمیات رو اگه انسان بتونه قواعدش رو متوجه باشه، اینا میگن به ریاضیات عالم شده است. خب محدودش کجاست؟ کمیات. جنسش چیه؟ ماهیات. مفهومه، حقیقتا که نمیبینید شما، معنای این نظم ها میبینید. مثلا آقا بالاخره مجموع زوایای یه مثلث چند درجه است؟ این چیزی نیست، چیزی یه حقیقتی که بیرون نیست به نام مثلا دو قائمه. دو قائمه که ما نمیبینیم، ما یه مثلث میبینیم. این دو قائمه قصه انتزاع ذهن ماست از این پدیده. در خارج که دو قائمه نیست، ولی این را میشه بر این تحمیل کرد و درست هم هست. یعنی مفهومی هم میخوام عرض کنم، بله انسان ها میتونه ذهنشون در این مسئله قوی نباشد. از این عجیبتر مثلا اعتباریات هست، بالاخره میشنن میگن آقا یه دور که زمین دور خودش گردید میشه یک روز، دور خورشید گردید میشه یک سال. بعد میگن که مثلا الان شما از روزی که به دنیا اومده تا حالا 30 بار این زمین دور خودش دور خورشید گردیده، پس شما شده ای چند سال؟ 30 سال. چیزی که در خارج به نام 30 سال، حالا یکی میگه آقا این ضعیفه، سال حفظ نمیشه، عدد حفظ نمیشه. آقا مثلا اسم این خیابون اینه، اسم این خیابون اینه، اسم این چیه؟ خب حالا بعضیا اینا رو یاد نمیگیرن، میشه، یعنی میخوام بگم در این چیزا تفاوت هست، بهش میگن اعتباریا. اسامی که میذارن رو چیزا، تقسیم بندیایی که آدما میکنن، اینا اعتباریات هست. خوبه بشر بدون اینا که نمیتونه زندگی کنه، به قول علامه و همه بزرگان. بالاخره اعتباریات برای رفع حوائج امور زندگی مادی است. اوناش که خب سال خیابونا یه طرفش میکنه، خب این اعتبار است. در ذات این عالم که یک طرفه بودن خیابون نیست، اصلا خیابون نداریم ما تو دنیا، ما زمینی داریم به نام روبروشم که عرضی باشه در مقابل سما. خب بالاخره ما ایم. حالا یه زمانی مثلا ماشین نبود، ببینیم مثلا خیابون به این معنا نبود، نسبت ماشین با خیابون و نسبت ما با ماشین و نسبت شهر وسیع شده و ما و ماشین، اینا این نسبت ها بالاخره خیابون درست کرد، تایر درست کرد، لاستیک درست کرد، اینا در خارج که به عنوان یه پدیده مادی هست، این نسبت را آدم حالا ندونه، اینا میشه، میشه که آدم ها متفاوت باشه. پس هم در اعتباریات میشه متفاوت بود، هم در کمیات علم ریاضیات، هم در نگاه فلسفی. میشد یه کسی اصلا استعداد فلسفی نداشته باشه، به کل طور نی، یعنی چون فلسفه که خودش درسته یه نوع فکره، اما نگاه انسان به حقیقت جنسش جنس دیگه است. معلومه است که آدم خود با یکی حرف بزنه با زبان فلسفه، ما فی الضمیر بهتر منتقل میشه، یا حداقل من اینجور معتقدم. نظرم از عرفان و شعر عرفانی خیلی ظرفیتش بیشتر از فلسفه است، ولی بالاخره فلسفه هم یه نظم خوب فکری. ولی ببینین فلسفه خودش چیست؟ مفاهیمی از حقیقت است. انشاءالله خدا کمک کرد در اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود مفصل این بحث میشه که یعنی چه که با اینکه انسان میتونه با فلسفه فکر کنه، ولی اگه حواسش نباشه خود فلسفه حجابش میشه. فلسفه یعنی چه؟ یعنی تفکر نسبت به حقیقت، نه ارتباط با حقیقت. خب میشه بعضیا ذهن فلسفیشون ضعیف باشه. عرض کردم حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودن ما با حاج آقا روح الله دو سه جلسه، شک دارم نم یه جلسه دو جلسه یادم رفته، رفتیم خدمت آیت الله شاه آبادی، دیدم من مرد این کارا نیستم، دیگه هم نرفت. یعنی رفتن اسفار بخونن، آقا دیده بودن نه اصلا نمیتونن اسفار بخونن، ولی خب درجات معنوی آقا که کم نبود. این نارجه درز میکنم که این نتیجه رو بگیرم. پس خب واقعا حالا بالاخره یه ذهن فلسفی اومده از یه تقسیم بندی های قشنگی کرده، از حیولا صورت، عرض، جوهر، چیزا قشنگی از انصافاً ذهن بشر سرمایه گیرش اومده است با این تقسیم بندی ها. اما حالا واقعا حالا بالاخره مثلا این سیبی که شما میگون آقا سیبیتش جوهرش شکل و رنگش عرضش، واقعا اینجوریست یا اینا ذهن ما یه همچی چیزی رو انتظار میکنه یا حالا مثلا میسازه؟ به هر صورت میشه که یه کسی نپذیره، نتونه نپذیره، میگه خیلی یعنی چه اینا، چرا میگن این عرضه؟ یکی میگه جوهره. حالا این عقب میفته از حیات ابدا. پس میشه نگاه فلسفی آدم ضعیف باشه، اما هیچ بشری تفاوت در دینداری نسبت به کسی دیگه نداره. چرا؟ چون دینداری یعنی رفع حجاب از وجود انسانی که به وسعت همه هستیست و توان انس با همه حقیقت رو داره. زبان معرفت و نفسش رو داشته باشید، زبان قرآنیش که خب بهتره. وقتی میفرماد که علم آدم الاسماء کلها، این آدم کیه اینجا؟ یعنی یه شخص است یا یه شخصیت است؟ یعنی این آدم حوا نیست یا حوا هم هست؟ یعنی نبی الله نیست؟ یعنی پیامبر حضرت نوح نیست این آدم؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست این آدم؟ یا یک حقیقت انسانی است که همه اینا رو گرفته است؟ همین حالا هم دارد هر انسانی، بعضی ها تونستن بالفعلش کنن در شخصیت خاصه مشخصشون، اونا دیگه زرنگی کردن. خب تا اینجا چی شد؟ پس حرف من تا اینجا همین اندازه است که متنم نیاز نیست بخونیم. در صفحه 23 تماما میخوایم همین رو بگیم که انسان توان این که به عنوان یک دیندار کامل با همه حقیقت رو برو بشه داره. چرا حالا رو این تاکید داریم؟ برای اینکه این بحثا گاهی قاطی میشه. بعضی ها فکر میکنن دین عین مثلا این فکر است، عین این نگاه است. نه، اینا همش نگاه های خاص است. خوب آدم داشته باشه. دین یعنی اونی که ما بتونیم بین شخص خاص خودمون و اون حقیقت عالم حجاب ها رو برطرف کنیم و همه این استعداد رو دارن. در صفحه 24 باب بحث رو با این مقدمه میتونیم باز کنیم که حالا ما اگر که این حقیقت ما به وسعت هستی همین حالا بالفعل حاضر است، ما چطوری به این حقیقت برگردیم؟ عرض شد که یه موانعی داریم که باید این موانعمون که ما را آزاد از زمان گذشته و آینده نمیذاره بشیم، این موانع را بشناسیم و برطرف کنیم. چطوری برطرف کنیم؟ خلاصه من این روایت وسط صفحه 24 را براتون میخونم، ببینید چقدر راحت نبی الله مسئله را حل میکنه. حضرت میفرمان دع الدنیا لأهلها فمن اخذ من الدنیا فوق ما یکفیه اخذ حتفه و هو لا یشعر. میفرمان آقا دنیا رو برش کن مال اهلش. تو اگه اهل دنیا نیستی که نیستی، تو مال آسمانی و غیبی و مجردی حقیقتا دیگه. خب پس تو که دنیایی نیستی که، حضرت میفرمان دنیا رو بزن مال اهلش. بعد میفرمان چقدر از این دنیا بگیر، ببینید چقدر عجیبه. میفرمان اون چه که تو را برای زندگی هدفدار معنوی کافی است، ما یکفی یعنی اون قدری که تو میتونی با این دیگه زندگی رو ادامه بدی. این یکی از فرمود حالا اگه اومدی بیشتر گرفتی هلاک میشی. آ نمیفهمیم هلاک میشی، از بین میری. خب اینا چند تا نکته. ببینید تو همین یه روایت تمام روایت ها و دستورات دین جنبه کاربردی همین حقیقت است که انسان چطوری در حضور عالم وجود معنا حاضر بشه. خب شما میدونین که انسان اگه هدفش بندگی شد، اون چه که برای بندگیش مناسبه است رو خب میخواد. خداوند حتما براش گذاشته است. تو بحث کتاب رزق، این بحث فلسفی و برهانی و تجربی بحث شد که محال است خدا چیزی را ضروری حیات یک کسی قرار بده و اون رو برآورده نکنه، وگرنه حکیم نیست. همطور که ضرورت ما این است که هوایی باشد که ما نفس بکشیم، لباس و مسکن و غذا ضرورت ادامه ی حیات ماست و حتما گذاشته است. که حالا مفصلش رو هم در روایات هم در تمثیل و تجربیات خودتون دارید. خب پس ما یکفی یعنی اون چه که کفایت میکنه که من در این جهت حیات بندگیم نیاز دارم. خب خودم گوش آدم نه، نزدیکترین چیز خیلی دلم میخواد، دلم نمیاد ازش بگذرم، ولی دلم میخواد شما داشته باشین و من بگذرم. نزدیکترین چیز به ما اون ضروری ترین چیزها به ماست. من یه مثال سریع میزنم. ببینید مقایسه کنید بین نان و آب. شما نان رو 30-40 روز میتونید نخورید، مطمئن باشید هم نمیریم. اما آب 7-8 روز بیشتر نمیتونیم نخوریم، میمیریم. حالا مقایسه کنیم بین آب و هوا. هوا رو 2-3 دقیقه اگه نداشته باشیم میمیریم. خب حالا کدوم در دسترس بیشتر است؟ اون که ما بیشتر ضروری است برامون دم دستتر است. حالا همین جایی که یواش یواش چشما باز شد، حالا خدا نزدیکتر است یا آب یا هوا؟ خدا خیلی، آخه خدا آدم میخواد. یعنی اینه که نمیشه انی قریب گفت به پیغمبر که برو عقب، برو عقب. ازا سألک عبادی انی، اگر رو از من بنده ها سوال کردن نگو پیغمبر که من نزدیکم. اگه میگفت بگو پیغمبر که من نزدیکم، نزدیک بود یا دور بود؟ دور بود، به اندازه یه واسطه دور بود. نگفت بگو من نزدیکم، من که نزدیکم. بگذاریم. خب حالا ضروریات انسان، ما یکفی انسان حتما اون در اولین دسترس هاست. خواجه سعید ابوالخیر میگه که داریم در شرح حالش که یکی از این تجار اومده بود که بالاخره آدم شد خوب شه، بعد در همین هی این حاجب اون دم دربون آقا اومد گفت آقا یه فقیر اومده است که از شما چیزی میخواه. خب این رسم است که مثلا حالا اون تاجره مثلا بالاخره ادب و نگه میداره و ادب و نگه داره که این مثلا زلوتر بده به اصلاح به نیابت آقا. بعد دست کرد تو جیبش، اول مثلا حالا به پول ما، اول دهشایی اومد، ببخشین اول دوریالی اومد، بعد که خود عقبش زده دهشاییه رو ورداشت داد. اولا نیت داشت دوریالیه رو بده، داد و فقیره رفت. بعد گفت که حالا سوال اومده بود این آقای تاجر بکنه که حالا بخوایم خود، گفته بود شیخونا توکل چیست؟ گفت این که وقتی که دوریالی اومد عقب نزنی و دهشاییه بدی. آخه این اومده دم دسته، یعنی این مال اونه. حالا این یه ریال دهشایی ما میگم 30 شای دیگه، حالا که تو دوریاله به اون ندادی این 30 شای چی شد؟ عذاب جون تو شد. ما یکفی تو رو از تو گرفت. حرفمون میرم ترسم همه حرفمون بشه تموم کنیم بحثمون، قیفه بحث ادامه پیدا نکنه. حرف میارید باز بزنید. یه قضیه بگم، داریم که نبی الله صلی الله علیه و آله در سفری داشتن با اصحاب میرفتن، تشنه شون شد، میدن مثلا یه عده یه بستاق چوپان اونجاست یه مقداری گوسفند داشته داره، پیغام دادن که آقا بگو که ما تشنه مونه، زگه یا شیری داری بدی بخوریم بده. گفته نه ببخشید آقا، مال کسی است، خلاصه شریک داریم، ببخشید. گفتن خدا زیادش کنه. باز دوباره دومی، باز همینطور، باز حضرت فرمودن که نداد. گفتن خدا زیادش کنه. سومی داد و خیلی هم با خوشحالی اینا، حضرت فهمیدن خدا به اندازه کفاف بهت بده. خب اصحاب میفهمن یعنی چه، اعتراض کردن که یا رسول الله اونا که ندادن گفتن خدا زیادش کنه، این که داد کفاف یعنی راست میگه اگه نیاز داری. خب برای اینکه وبالش میشد اگه بیشتر داشته باشد، اونا میخواستیم خیلی بیشتر داشته باشد که به بقیه بدید، اینا خواستیم خودش داشته باشد باش بتونه زندگی کنه. عرضم اینجاست که این ما یکفیه رو معنیش باشه. خب حالا حضرت میفرمان دنیا رو بدین مال اهلش تا شما رو مشغول گذشته و آینده نکنه. چرا؟ اگه بیشتر داشته باشی چه کار میکنی؟ خب نقشه میکشی برای آینده، و پیش حالا یه آینده، پیش آینده خب پس نیستی. عرض شد اون جلسه، پس در عدمی. متن با هم میخونیم بعد ترجمه. این نوع دستورات که تأکید میفرماید ما از دنیا فاصله بگیریم، عملا به ما میفرماید به ذات بی زمان خودتان برگردین، چون دوری از دنیا یعنی انصراف از آرزوهای آینده و غمهای گذشته، و این یعنی آزادی از حجاب زمان و برگشت به ذات خود، همان خود مجرد مستقر در مقام حال و گسترده تر تمام عوالم هستی. وقتی انسان به حال برگشت، اینا بحث شد چند بار تکرار بشه ذهن عزیزان بمونه، خب ما وقتی برگشتیم به حال، خدا و ملائکه و قیامت هم که همه حالا در حال ارتباط برقرار میشه. فقط بحث تئوریش که حل شده دارم میفهمید یعنی چه که میگن آقا پر حرفی نکن، کینه نداشته باش. اینا را ما جاشا پیدا میکنیم، جاش که پیدا شد فوق‌العاده نتیجه میگیم. من هنوزم دلم بخواد اینا تأکید کنم، واقعا آدم گاهی قصه میخوره، این همه این رفقا زحمت میکشند، روزه میگیرند، زحمت میکشند، صدقه میدند، اما چون اون معارفی که باید داشته باشن برای این اعمال کم دارن، خودم میبینه حیفش میاد، کم نتیجه میگیرن. یعنی خیلی بیش از اینا میشه نتیجه گرفت. اگه گفتن خواب عالم عبادت هست، برای اینکه اون میدونه داره به کجا جهت خودش را شک میده. اینا از این جهت خوبه است عزیزان بدونن. ببینین آقا دوباره از اول، ما هر دستورالعملی که ما رو در حال ببرد، خب با همه حقیقت که در حال است مرتبط میشیم دیگه، خدا هم در حال است، پس ارتباط با خدا ممکن میگردد و چی؟ و راه پیدا میشود. زیاد از من خواهید شنید انشاءالله که رو همین تأکید کنم، این راه پیدا شدن یعنی چه؟ یعنی وقتی آدم راه براش پیدا شد، یعنی میتونه راحت انس بگیره. از ما میپرسید انس چطوری؟ خب استاد ما همینا رو گفتن، میگن آقا اگه بتونی از زمان و مکان و آرزو خود آزاد کنی به اون معنا، خب در حال قرار میگیری. اینو کاربردی کردنش خب یه خود بحث میبره، به اصطلاح میگوییم وارد حضور قلب شدیم. قلب یعنی، خیلی به این تعریف دقت کنین، ما انشاءالله به لطف الهی حالا کی مفصلا راجع به قلب باید صحبت کنیم. قلب یعنی همان حقیقت انسان که از زمان و مکان آزاد است. میگن در حضور قلب برو، شما میدین انگار میفهمید، ولی ممکنه تبعات علمیش رو آدم نشناسه، خب ولی نتایجش رو آدم میتونه بیابه، نمیفهمه چرا اما میبینه شد. قلب حقیقت انسان است، حقیقت حضوری انسان که تا همه عالم و عوالم حضور داره. خب شما میفهمید که خب به حضور قلب بره، بعد میبینید انگار موانع دارید، ولی میفهمید آدم غضب داشته باشه، مثلا داره میره مسجد، مسجد را با یکی دعواش بشه، یه تندی بکنه، خب برید مسجد، میفهمید حضور قلب ندارید. پس هم حضور قلب میفهمه، هم میفهمه نداره. خب میدونیدم که خب پس باید این غضب رو کم کرد، محبت رو زیاد کرد. امام سجاد علیه السلام در این دعای عجیب مکارم اخلاق اصلا همین رو میخوان به ما بگن. ما گاهی تعجب میکنیم که میگن خدایا اینایی که به من دشنام دادن، من خوبیش نبگم. اینا که حق مرا خوردن، منو محروم کردن از حقم، یه کاری کنم کمکش کنم، کنم یه چیزی گیرشون بیا. آدم در به داغونه اولش میشه، میگه آخه این که نشد، یه زندگی علمیه خلاصه متعادل. ولی نمیفهمه که حضرت با چه روی کردی اینا رو میگن. همون حضرت میفرمان خدایم رزق منو به دست آدم ها ندی که چاپلوسی کنم از این آدم ها با. یعنی عزت در جای خودش در عین اینکه ماوراء کینه ها و غضب ها زندگی کردن در جای خودش، اینا قاطی نباید بشه. خب وقت تو این قسمتی که در صفحه 25 هست نکات خوبی هست، شما امتحان کنید این عبادیات به خصوص زیارات و به خصوص حج و بعد از حج اعمال مسجد کوفه، اینا همش طبق روایت نگاه کنید، حالا ببینید عمل کنید ببینید همینطور هست نه، و بعد از اعمال مسجد کوفه اعتکاف، اینا میبینید عجیب آدم ها در حضور میبره. مگه نداریم که مثلا در روایت داریم که اعمال مسجد کوفه چند صد عمره برای طرف می نویسن. من شک دارم تمتع هم هست یا نه، یادم رفته از روایت ها، خیلی عجیب است. بعد مثلا میگه اعتکاف چند صد عمره مثلا. یعنی اینا دقیقا به همین حساب است که انسان از طریق این اعمال و در کنارش زیارات دیگه و در کنارش عبادات آدم را در حالتی قرار می دهد که از این زمان آزاد بشه. ببینیم مثلا فرماد باید وقتی میری در معتکف بشی چون مرده ای که در دست غسال است هیچ اراده ای از خودت نداشته باشی. خیلی حرف عالیه. یعنی دست یعنی چی؟ یعنی حالا اینجا بشین تو اعتکاف بگوی خب حالا بعد که اومدم بیرون چه کار کنم، چقدر مثلا بدهی کاری ها بدن. میگه پس نه برو. حضرت فرمودن به اون شبلی مشهور است که آیا وقتی محرم شدی چنین کردی چنان کردی؟ گفت نکردم. گفتن پس احرام نبستی. وقتی که طواف کردی چنین که؟ گفتن نه طواف نکردی. یعنی چی؟ یعنی روی کرده ده درست نکردی. مثلا میفرماد که در حج باید یک سال مال داشته باشی یا بری حج، وگرنه اونجا هنوز داله در اونجایی که باید دیگه تمام زمان از جلوی چشم تو بره، حالا بقاله برگردم چیکار کنم؟ اگه تو میخوای، اگه تو طوری که برگرد اونجا نشسته فکر میکنی برگردی چیکار کنه، اصلا بی خود رفتی حج. باید تمام میفرماد باید که وقتی میری مثلا معتکف میشی باید تمام فکر و ذکر بیرون نباشی، باید که حتی اگه نیاز به قضا داری در اولین مغازه دیگه، اینجا نمیشه بری دنبال ارزونیشا، از اولین مغازه بخری برگردی سریعا تا این مدت از مسجد بیرون نیای. مسجد جامعه باشه یا حالا معنی جامعه البته فرق میکنه، اون طور نیست، یعنی یه جای خاصی که حالا عرض میکنم این جامعیتی که حالا ما هم امروز بحث میکنیم با اون ربط داره. خب یه همچی حالتی، یه همچی شرایطی تا بمیری، چون وقتی مردی از خودت زنده میشی به حق. تو بحث معاد یه بحثی شد، حالا اینجا خیلی ساده میگیم، دوستان اگه خواستن بحث قبر معاد رو مفصلا دنبال کنن. شما میدونین که در وقتی که انشالله همه به خوبی و خوش میریم تو قبر، بعد میدونین که خیلی جا عجیبیه، یعنی آدم از یه جهت میبینید این بدنه رو گذاشتن تو این قبر، بعد واقعا 60 سال 50 سال است با همین بدنه بلند میشده دیگه. شما علمین اصلا متوجه نیستین که خودتون بلند میشین بدنه رو راه میندازین، فکر میکنین ارث بابامونه. نه بابا این موقته، دستمون رو راحت میاریم بالا فکر میکنیم که خب دیگه معلم ماییم که دستمون این برا. بعد تو قبر که آدمو میذارن میبینید نمیاد بالا، میگم نیم، بعد میگه قول میاد بالا، بازم هنو بالاخره ملکش نیست که دستش میاد بالا بلند میشه. 30 سال 50 سال بلند میشه، حالا هم بلند میشه، حالا یه خود خستگیم داره بلند میشه، حالا داره نگاه میکنه بدنش دیگه، بعد نه انگار اینا دارن سنگ میذارن روش. بعد بازم مونده است که چرا چون داره نگاه میکنه، امام سجاد میفرمان نگاه میکنه به همه بدنش، زیباست بحثش. خب بعد یه مرتبه عجیبه آخرینه که میذارن بعد نه انگار فایده نده دیگه به این دست نمیشه. خوب دقت کنین چی دارم میگم. یعنی از وقت داره تمام توجهش به این دست و هیکلش بود که بلند میشه. سنگای لحده که گذاشتن دیگه فایده نده، یومن ملکا جلوشه. چی تو شد این ملکا اومدن جلوش؟ نظرش، همین آقا، نظرش، توجهش از بدنش که منصرف شد، تمام عالمو در جلو خودش. حالا چقدر دید بحثش دیگه جداست. این ملکا کجا بودن؟ همینجا پیش من و شما بودن، همین حالا هستن دیده. نکیر و منکر دیگه رو این شونه های ما قشنگ با ما حرف میزنه. شما از جلسه که رفتین بیرون نکیر و منکر با شما حرف میزنه. اون میگه چی یاد گرفتی؟ اون میگه فایده نداشت، تو نیتت خوب نبود. اون یکی میگه که ناخه جالبه، هر دوشون هم نکیر و منکر، یعنی هیچی نمیزنن ما زندگی کنیم. اینه یکشون نمیگه آفرین چاپلوسی کن آدم چنگول بشه، همش میگن نه نکیر منکر. اون میگه خب آخه تو بالاخره میخواستی خود فکر کنی. اون میگه نه اصلا فایده نداشت اومدی. اون میگه خب خلاصه پدر آدم ها در میان. اونجا هم جا میشه، اونجا میان هرچی میگن بابا ما برای خدا رفت، ما اینا ناخون میزنن میگن کجاش برای خدا بود. از اون برم بسیار جالب، خدا برشون خوب بخواد که ناخون میزنن. نتیجه‌ش میشه که دیدیم گاهی آدم این انقلاب را خیلی شبیه قبرس الحمدلله همه را رو میده لومده، هر کس معلوم شد جاش کجاست. ادعاها خیلی زیاد است ولی تو صحنه عمل قلت دیانون، تعبیر حضرت ابا عبدالله است. تو صحنه عمل دیانون، دیندارایی که با خلوص و به جهت صرف کمالات انقلاب و اهداف عالی انقلاب اومدن، آدم میده انگار کم میشن. قبر خیلی کمک است که آدم اینه بفهمه این آزادی از زمان و مکان. ببینید چقدر آدم رو در حضور میبره. من همینو میخوام در این صفحه 25 شما عنایت بفرمایید. اون وقت حالا در صفحه 26 روایت مشهور، همه ائمه این روایت رو گفتن، موتو قبل ان تموتو، میفرماد که بمیرید بمیرید و زین تن چو مردید، همه شاه و شهیری موت. یعنی این مرگی که آدم خودش را بکشونه در ماوراء زمان، بالاخره این را به ما میگن. فرمودن که مرحوم آیت الله بهجت موت اختیاری داشتن. موت اختیاری را خواهش میکنم نبریندش توی بحثای عجیب و غریب. نه یعنی آقا دلشون از این گذشته و آینده کندن، همین. حالا به تبعش مثلا میتونن بدنشون را سیر بدن، میتونن آینده را ببینن، اینا دیگه اونا فرع قضیه است. موت اختیاری یعنی آزاد شدن از آرزوهای آینده و خاطرات گذشته. این شروع بسیار مبارکی است. خب موت اختیاری، حالا انشالله خودتون میبینید. هی به ما میگن مثلا حب دنیا نداشته باشید، شهرت نخوام. خب اینا مگه چه کار ازش میان؟ وقتی به ما این همه روایت منظم میدن که آقا شهرت خلق شما را بدبخت میکنه، خب وقتی آدم عمل میکنه میده انگار راست راستی دیگه این که بخواد همش تو اذهان بقیه زندگی کنه نیست براش، ضعیف میشه. بله متن میخونیم بعد از ترجمه. میگه یعنی جان و روان را از دنیا بیرون بکشید تا با ذات خود که به وسعت هستی روبرو شوید. نفس انسان در ذات خود آماده سیر به عوالم غیب و قیامت است، ولی گرفتار صورت‌های دنیا شده است. باید آرام آرام با عبادات ممتد و مستمر آن را به حقیقتش برگردانیم. یعنی ما خودمون رو میخواییم به حقیقتمون برگردونیم. و وقت دوباره اینجا حرف باید یه خود عنایت داشته باشین. توی این پاراگراف بعدی همینو داریم میگون. این تمرین و عبادات مستمر یه معنای خاص میده. میدونین که ما وقتی که یه استعداد روحی داریم زود دم دستمون نمیاد. اگه ثابت کردیم از نظر عقلی ما یه همچی استعدادی داریم، تازه اول کار هست، یه برنامه‌ریزی طولانی میخواد تا ما به این استعداد برسیم. یه مثالی تو همین متن زده شده است. این بچه ها رو دیدیم، مثلا بچه های 3-4 ماهه میخواد مثلا با قاشق یا دستش بذاره دم دهنش، دیدین اراده میکنه صورت ذهنیش نیست که میبینه باباش و مادرش دستش نه قشنگ میزنن در دهنشون، خب این میذاره میاد رو لپش، میاد رو چونش. چقدر وقت خب ماشاءالله خب استمرارم داره دیگه، حوصله‌اش که بچه سر نمیره که کیف میکنه، هی میذاره هی دوباره میره عقب میره عقب. یعنی 7-8-10 ماه این همینطور هی تمرکز میکنه، زن کاراته رو دیدین این بچه همین کارو میکنه ده. یعنی تمرکز میکنه، فرمان میده به تمام به اصطلاح حرکات بدنش و بعد شروع میکنه، بعد بازم نشد. اما هم نمیشه یا هی میشه و هنو نمیشه، همینطور نیست که مطلقا نشه که. بعد یواش یواش میبینید بعد از یه مدتی خوب شد. تمرین در امور روحی همینطوره. قلب، حالا این بحثش تو بحثای روایت یبن جندب اینا بحث شد، قلب انسان عارف با قلب انسان غیر عارف تو این تمرکزاست. قلب عارف متمرکز است، نمیذارید که خیالات بیاد قلبا ببرید، نه خیالات رو پس میذارید، این قلب در صحنه میمونه. این تمرین که آدم خودش در حضور حق نگه دارد، به تعبیری این بخواد خودش در محضر وجود هستی نگه داره، این تمرین میخواد. تمرینش همین دستور هست که ما دادن، هم تو هی مثلا 24 ساعت نمازای یومیه را باید بخونی، این که باز هم حرف میاره. ببینین گاهی شما میگون چه خوب انگار من که این مرتبه نماز صبح هم در حضور نبود، اونا که به شما گفتن بخون میدونن که نمیشه که همه نماز در حضور باشه، که میدونن که همین در بی حضوری هم یه نوع حضور است. خب دقت کنید، برای همینم شما بچه رو ببینید، بچه همین که هی اینا تکرار میکنه، چون استعداد درونیش اینه که این عمل رو میتونه به شخصیت خودش اضافه کنه، این کار لغو نیست. چون که شما ذاتتون ذاتیست که در حضور هست، شما همین که اراده میکنین نماز بخونی، خب این خودش یه نحوه در حضور است. ممکنه شیطان رهزنی کند از اول نماز تا آخر نماز ما را بقاپه، ولی به این معنی نیست که شما فردا نماز نمیخونین، که پس دوباره اراده میکنین. اینه که پس اینجا خسته نشین بگون که خب مثلا انگار فایده نداره و عادت شده سا اینا. نه، اینا عادت نیست، چون جنس جاندون از همین سنخه، اگه برنامه ریزی کنین با معارف جلو برین یواش یواش میشه. این حرف ماست تا اینجا در سطر آخر صفحه 26 این است دیگه، که یه سطر قبلش باید با اراده های ممتد و مستمر و به عنوان شخص خاص. این شخص خاص یه جلسه معنی کردم، گم نکنین دا. شما جناب آقای ایکس و جناب آقای یا خواهر فلان، اینا یادشون باشه اینا یه شخصن، اینا میتونن با این اراده های شخصی که نظر میکنن به اون حقیقت معنویشون، آروم آروم وارد اون حقیقت معنوی بشن. میگه به عنوان شخص خاص حضور در آن عالم را اراده کنید. اون که هست حقیقت شما، شما اراده کنید تا آرام آرام حجاب های بین شما و آن عوالم رقیق شود. این بچه که هی این دستش میاره دم دهنش و نمیرسه به دهنش، رقیق که میشه یعنی این ارادش نسبت به قبل یه مقدار بیشتر حاضر شد در عملش و فعلش، و بتوانید با عوالم برتر ارتباط برقرار کنید. همانطور که نفس کودک میطلبد دستش به دهانش برسد، میبینه مادرش یا باباش این کارو میکنن، میطلبه، و همینطور بدن را به کار میگیرد و به آن فرمان میدهد تا بدن آماده پذیرش نفس میشود، و همین که نفس اراده کند بدن فرمانش را میپذیرد. الان ما اینجوری شدیم دیگه، من و شما دعان دستمون را اراده کنیم، دستمون را میتونیم بیاریم دم دهنمون. انسان هم وقتی از طریق معارف الهی متوجه حقایق عالم معنا شد و با انصراف قلب از دنیا نظر خود را به آن حقایق انداخت، حالا با عبادت مستمر آرام آرام خود را در آنجا حس می کند. میدید انگار یه جور دیگه است، یه نه درک دیگه داره، رو این انشاءالله بحث خواهد شد، چون ذاتش در آنجاست. کافیست حجاب ها کنار رود، در صورت روی کرده درست عبادت موجب کنار رفتن حجاب ها و بالفعل شدن باورها می شود. خب پس رفع حجاب بین خود و عوالم غیب و قیامت از طریق شناخت عوالم غفلت است. ما اینا قبلا هم بحث کردیم که ما فطرتمون بالفعل است، ما به عنوان شخص خاص در فطرت حاضر نشدیم. باید چه کار کنیم؟ باید سعی کنیم که با انواع مردنها خودمون رو آزاد کنیم، که واقعا میگن عرض کردم تا خون نکنی دیده و دل 50 سال از قال تو را ره ننماین به حال. مردن از نگاه به نامحرم گرفته، حرفی که از غضب و نفس اماره برمیاد، خیلی از اینا کار میاد، باورمون نمیاد از اینا خیلی کار بیاد. حالا هی حرف میاره. خب واقعا گفتن مرحوم کاشف القطا رحمت الله علیه، خب خیلی عجیب بودن ایشون، یکی مدتی مختصری با ایشون بود میفهمیدن خیلی درجاتشون بالا. بعد میگفتن یه بار که تشریف آوردن اصفهان، یکی از این روحانیون اصفهان که افشا آقا رو برداشته بود، عمامه رو برداشته بود، عمامه خودش کفش آقا رو پاک کرد، بعد گفته بود قربونتون برم شما چی کار کردین که اینقدر خوب شد؟ من یقین دارم آقا میفرمه من کاری نکردم، من اعتماد کردم به دستورات دین. نمیخوام بگم ساده میشه این کارو کرده، ولی میخوام بگم اگر که آدم بفهمه نه آقا پیش من از حقیقت، فقط من باید با این دید که پیش من از شروع کنم. خب میبینی پیش ده، میبینی پیش ده، پس اون که میخواستی پیش ده هست. ما در واقع رفع حجاب میکنیم، نه ایجاد مقصد. در مقصدیم از هفت پر از هفت شهر جان کنی، قصد قاف حضرت جانان کنی، فاش گوی. بعد مولوی میگه خیبز راست شبت بگم، خودت همون مقصدی، یعنی در واقع فاش میگویم شما اید آن نگار، خود شما اید، اصلا میگه اون بهشت و اون مقصد شما اید. خب این چرا اینجوری میگه؟ آدم بسیار فهمیده. چرا؟ برای اینکه نگاه کرده است، دیده است هست. معنی این برصورت پس دوباره بحث ادامه پیدا میکنه که ما اگر که از این حالت گذشته و آینده آزاد بشیم میان در حال. حالا اینجا دو تا بحث است، یکی این که ول نکنیم، یکی این که رشدش بدیم. ول نکنیم یعنی چه؟ یعنی خب دیگه با عباداتمون، با کشی که نفس کشیدن، نگذاریم این وارد آزاد از زمان شدن، وارد به اصطلاح بستان وجود شدن، حالا نگذاریم این بره. خب این با ادامه عبادات. یکی هم این که خب هرچه تسکیه شدیدتر بشه این حضور بیشتر میشه. حالا فرض میگیریم که در صفحه 28 یه حالا دیگه بابی را باز کرده، حالا اومدیم و رفت، عنایت بفرمایید عرض منو، یه مرتبه انگار اومدیم یه حالت به اصطلاح آزادی از زمان و مکان حضور پیدا کردید، بعد اون این رفت. خب بره، بالاخره شما عادت کردید به زمان و مکان، طور نیست. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودند که وقتی خیالات آمد، تا اینجاش که دست شما نیست، شما دنبال نکنید. خیالات که قدم می‌خواد ببره گذشته و آینده، اگه دنبال نکنید خب دو تا نتیجه، اولا میره، خب پس آزاد شده، در ثانی هدیهش چی میاد؟ حضور. چطوری تو قبر وقتی که شما آزاد شدید از دست و زندگی، یه مرتبه ملکن که میان با ما صحبت میکنن، بعد میفرماد اگه آزاد شدی از فشار ملکن، یفسهان لهو مد بستره، فن قبرش رو اونچنان وسعت میدن که تا چشم کار میکنه زیبا یا حقیقت میبینه. خب این جنس خودشه، میگه جنس شما به وسعت همه هستی نیست؟ خب جنس خود آدم به آدم میدن، یعنی ملکین در واقع به لطف و کرم الهی همین نکیر و منکر که ما را حرص میدن، هدیه خدا، هدیه خدا که ما را برگردونن به اون حقیقت خودمون. آدم باز میشه جلوش میبینه که همین طور ادامه دارد، خودش ادامه دارد. ببینید ما در قبر و قیامت مثل عرفاییم، ناظر نیستیم، حاضری. یعنی شما چطوری وقتی که مأنوس میشین با خدا، مأنوس میشین با خدا مثل اینه که مثلا مأنوس میشین با یه میز، آدم یه فرش بخره قربونش برد، قربون وهمیاتش میره، واقعا با خارجیتش مأنوس نیست. اما با خدا که مأنوس بشه واقعا ادامه پیدا میکنه. یکی از این عزیزان ما رفقا میفرمودن یه مراحلی برام پیش اومده بود، ذکر که میگفتم با ذکرم میرفتم، حالا نمونه چون اگه بمونه دو وقت به مراتب بعدی نمیرسه، ولی خیلی حال خوبی بود، میگفتن ذکر که میگفتم با ذکرم وسعتم میرفت. و همینه دیگه، چون وقتی که قدم خودش بیکرانه است، اگر بتونه خودش وارد عالم بیکرانه کنه و وسعت پیدا کنه. حالا ممکنه ما حس نکنیم که وسعت داریم، حس نکنیم میریم، ولی واقعا میریم. من اینا چند بار گفتم دلم میخواد این خوب جا بیفته که اگر انسان اعمال عبادی را انجام داد، در انتخاب هایی که مربوط به آینده است با نور خاصی موفق است، یعنی یا میبینه یا میفهمه یا حس میکنه یا حداقل گرایش داره. میگه نمیدونم اما من دلم میخواد این کارو بکنم. داریم اما مثلا در مورد یاران حضرت صاحب العم داریم که حضرت میفرمان که وقتی یاران حضرت بهشون دستور میدن که وقتی در یه جایی علمی خواستین و نداشتین به کف دستتون نگاه کنین، هرچه به قلبتون رسید عمل کنین. باز داریم از روایت از نبی الله که فرماد به قاضی بعد از اینکه اون چه وظیفت بود و به ظاهر انجام دادی، دیگه حالا به قلبت رجوع کن، هرچه حکم کرد همون را حکم حق بدون. ببین اینا خودش رو حساب از یکی بگید آخه یه میشه خیالات. نه، آدمی که بر اساس حکم شریعت عمل کرده، حالا یواش یواش نفسش وسیع میشه. وقت نفسش وسیع شد، این آقا 6 ماه پیش از این اینا کشته است، خب هیچ سندم نگذاشته. نفس آدم که وسیع شد حاضر میشه 6 ماه پیش از این، حالا یا صورت قتل را میبیند یا گرایشش میفهمد که نه آقا این قاتله. برای همینم گفتن اگه قاضی شده تو مسیر صحیح عمل کرد، دیگه حکمش نافذه، هیچ کس هم نباید خلاف حکم این نظر بده. اینا خیلی تو فرهنگ خودش رو حسابه. خب من فقط همین یک کلمه را تاکید دارم. پس چطور شد؟ بنا شد که متوجه بشیم اگر خطورات اومد، خب ما دنبال نکنیم. حالا که دنبال نکنیم، اولا میره، دوم هدیهش این که بصیر میشیم، آزاد میشیم، به یه مرحله دیگه میریم. یعنی در واقع روح زمان، آزادی از زمانمون شدید میشه. بحث عبور از صور ذهنیه و کشف صور برزخی میمونه برای جلسه بعد. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که به بهترین نحو عامل به اعمال شرعیه برای قرب الهیه بگردیم. و صلی الله علی محمد و آله.